şahit koşucu sahnede Eldar Batı Tayfuş'un gibi Salam Akasan Danışmanlar bir de sanıp biz Hezor Nefer Eldar Batı Caniyat İnsan Yukas Bok Ters Yadanlar İnsan Yuk Kadamon Kar Bakşı Bastayı Bok Navadis Makin Avad Dersa Bir Kuşuşun Kimeyi ve Dar Bakşı Sanı Boyun Bok Hafiyat Dersa Kuşuşun Kimeyi بر اساس تعریف های مصوب هیئت هنر دولت در بخش دولتی در واقع کوشش داده میشه که خوشبختانه این روند در حال انجام و ادامه هست. صندوق بعدی ما که در واقع سوم صندوق این صندوق ایرانیان هست که جمعیت حدود 241,000 نفر در این صندوق در واقع عضو هستند. صندوق ایرانیان عمده افرادی که در این 241,000 نفر هستن افراد هستن که در حاشیه شهرها و در منطقه کم برخوردار در واقع زندگی میکنند. اینها در واقع در گذشته هیچ گونه بیمه پایه‌ای رو نداشتند. خوشبختانه از سال 1400 و بعد در نهایت 1401 ما تونستیم تمام افرادی که در محلات کم برخوردار و در حاشیه شهرها هستن و افراد هیچ گونه بیمه در واقع تحت پوشش نبودن میرسیم خوشبختانه اونها رو تحت پوشش میگیریم. امروز میتونیم اعلام بکنیم که ما در منطقه کم برخوردار و حاشیه شهرها هیچ کد ملی نداریم که در واقع به نظام بیمه سلامت وصل نباشه و در واقع نتونیم خدمات بگیریم. اینجا هم ضوابطی که حاکم هست بر در واقع بیمه ها شبیه همون چیزی در کارکنان دولت ما داریم یا در بیمه مستقیم داریم. اینجا هم باز بیماران در زمان بستری 90% تحت پوشش هستن از این آشون و در زمان سال پایی قدم سرکنی 70% تحتی بخش دولتی و صندوق چهارم اون صندوق سایر اخشار هست که در واقع کمترین جمعیت این صندوق داره. حدود کمی بیش از 68,000 نفر از جمعیت استان در واقع تحت پوشش صندوق سایر اخشار هستن. این چهار صندوقی هست که مجموعاً 1,080,000 نفر جمعیت استان رو بر اساس کد ملی فعال در واقع تحت پوشش دارن و خوشبختانه به صورت مجانی دارن خدمات رو در حوزه سلامت دریافت میکنن. در همین راستا باز من تاکید میکنم اگر به هر علت فردی در سطح جامعه تحت پوشش بیمه دیدید مثلا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده کارگاهشون تعطیل شده یا به هر علتی پوشش بیمه پایه تامین اجتماعی یا ایران مسلحش رد شد و الان هیچ گونه بیمه نداره حتما به ادارات ما مراجعه بکنن در سطح شهرستان ها و در استان هم میتونن در واقع به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد مراجعه کنند و یا اینکه با مراجعه به سامانه های شهروندی که در اختیار همه افراد هست و یا کد دستگیری 1566 حتما وارد بشن و انشاءالله نسبت به انجام بیمه و بیمه شدن خودشون و خانوادهشون اقدام میکنن که خدای نکرده در زمانی که مشکلی پیش میاد در واقع از خدمات بیمه محروم نشن. اتفاق مثبت دیگه که در کنار این خدماتی که ارائه میشه افتاد این بود که ما در سال 1402 خوشبختانه 5 دهک اول درآمدی در کشور به طور کامل از پرداخت حق بیمه در واقع معاف شدن و به صورت رایگان حق پوشش بیمه قرار گرفتن. آمار رو که در کنار هم قرار میدیم میبینیم که در استان همدان چیزی بیش از 850,000 نفر بیمه شده داریم که اینها کاملا رایگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتن و همه مزایای در واقع استفاده از این فردی که داره بیمه هست رو برخوردارن و منابع این بحث هم 850,000 هم دولت تامین کرده و سازمان برنامه بودجه و خوشبختانه ما در استان همدان چیزی بوده 85-86% جامعه تحت پوشش ما به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن که این نکته بسیار مهمه. شما در نظر بگیرید که افراد از خدمات درمانی و سلامت استفاده میکنند بدون اینکه در این پی 85% بدون اینکه این سکونه مبلغی بابت تعمیر پرداخت بشه یا هست که در جامعه و در کشور داره انجام میشه. این دهک اول رایگان هست، دهک ششم و دوم تحقیقات خیلی خوبی بود در 1402 برشون برقرار شده، به طوری که دهک ششم 20% کل سرانه سالیانه رو پرداخت میکنه و دهک دوم 50%، یعنی دهک ششم 20%، دهک هفتم 30% کل هر میتونیه، دهک هشتم 40% و دهک دوم 50% هر میتونیه سرانه رو پرداخت میکنه. برای که بینونشه تنها دهکی که 100% هر میتونیه رو در دهک سال پرداخت میکنه دهک دهم هستی که طبق مصوبات دولت 100% هزینه پرداخت رو باید داشته باشن، هم خودشون و هم برای همین افراد پرداختشون که بدون قدرشون سلامت کار بگیرن. مبلغی که امسال در واقع برای هر بیمه سالیانه برای هر نفر از افراد خانواده در نظر گرفته 1,420,000 تومان. شما در نظر بگیرید که دهک دوم بخش دهک ششم 20% 1,400,000 رو پرداخت میکنه که چیزی بوده کمی بیش از 280,000 تومان در سال به ازای هر نفر است که میدونید داده واقعا ناچیزیه و چنان فشاری بر اقتصاد خانواد و سبد خانواد تحمیل نمی کنه. این در واقع بحث بیمه همگانی است که خوشبختانه یکی از اهداف تأسیس بیمه سلامت کوشش همه ما در جامعه بود که الحمدلله ما امروز این ادعا رو داریم که به این اهداف دسترسی پیدا کردیم و کوشش کامل در واقع در سطح کشور پاکستان انجام شده. میگم ممکنه مواردی دیگه داشته باشه که افراد صندوقاشون تعدیل داده باشن در اقدام نکرده باشن که ما هم انشاءالله اعتبارسان شما رفتا میکنید هر چه سریعتر نسبت به موضوع اقدام بکنن و خودشون تدریشون بهتر بیارن. البته در ابتدا باید همون دهک خانواده خودشون رو از طریق سامانه در وزارت رفاه سامانه رفاهی دستش را هم مشخص کانشون رو بهتر بیارن مراجعه میکنن به اون سامانه و در واقع دهک بندی خانواده خودشون رو دست بیارن. اگر پنج دهک اول باشن رایگان هم تا دهک رو تخفیف دارن دهک دوم باشن باید اون مبلغ رو پرداخت کنن تا انشاءالله تدریش بیمه قرار بگیرن. موضوع بعدی که در واقع در عمل کرده بیمه سلامت در هفته دولت باید بیان کنیم بحث پوشش خدمات پوشش در واقع زوجه نابارور و نازایی هستن. در خدمات نازایی ما خوشبختانه از سال 1401 روند خیلی خوبی در کشور داشتیم و در استان 1402 تداوم پیدا کرد و تربیت شد به این صورت که ما الان با دو مرکز مهمی که خدمات نوباروری رو در استان انجام میدند قرارداد داریم. مرکز اول که بیمارستان دانشگاهی فاطمی بود که از سالهای قبل داشتیم، مرکز دوم که در واقع مرکز نوباروری امید بود که مرکز بخش خصوصی است. خدا رو شکر در سال 1402 با پیگیری‌هایی که از طریق بیمه سلامت انجام شد و همینطور خود در واقع همتی که متولیان همون مرکز درمان نوباروری امید به خرج دادن، خوشبختانه ما در 1402 موفق شدیم که قرارداد داشته باشیم با هم دیگه و الان دیگه بیمارانی که به مرکز امید هم مراجعه می‌کنن تحت پوشش سلامت هستن و قرارداد مستقیم می‌کنن و اینجا یه خوشحالی است. در جریان هستیم ما 90% کل هزینه‌های درمان و تشخیص در بخش دولتی و در بخش خصوصی رو بیمه سلامت تقبل کرده و پرداخت می‌کنه. در همین راستا در بیان عمل کرده بیمه سلامت استان همدان در این دوستان من عرض کنم در حالی که ما سال 1400 در سال 1400 تنها 36 میلیون تومان پرداختی به واسه زوجه نابارور داشتیم، در 1401 این رقم در پایان اسفند ما به 1,600,000,000 تومان رسید، یعنی عددی چند ده برابری شد و در پنج ماهه اول 1402 این نکته رو در واقع یادآوری بکنیم که ما رقمی معادل 1,440,000,000 تومان در پنج ماهه اول سال بابت اسناد نازایی تحت پوشش بیمه قرار دادیم. یعنی الان ما پنج ماهه ما تقریبا داره به عملکرد یک سال گذشته میرسه و این نشون میده که هم کوشش ها بیشتر شده، هم قراردادها توسعه پیدا کردن و هم در واقع رسیدگی به اصل داره به خوبی انجام میشه و پرداخت‌ها داره به موقع انجام میشه. این در واقع یک رقم بسیار خوبی هست و تقریبا رشد چشمگیری رو ما اینجا شاهد هستیم. از ابتدای سال 1402 340 زوج ناباربر در واقع در این کوشش قرار گرفتن که عرض کردم مبلغی معادل 1,422,000,000 تومان پرداختی بابت این 339 بیمار به اصطلاح زوج ناباربر در واقع انجام شد و از اینهاشون کوشش داده شد برای پنج ماه اول سال. آمار سال 1401 اگر بخواید آمارتون تکمیل بکنید 1,600,000,000 تومان بابت 712 زوج ناباربر در سال 1401، 1,600,000,000 بابت 712,000 زوج ناباربر، در حالی که در سال 1402 پنج ماهه اول سال 1,422 بابت 340 زوج ناباربر در واقع انجام شد که خوشبختانه این هم نکته بسیار خوبیه که ما در واقع تلاش کردیم دغدغه زوجه ناباربر در بحث مالی و حد زیادی در واقع کارش پیدا کنه و اون پوشش مالی و اون حمایت مالی کنسه انجام بشه. شامل
همه
درمانی و تشخیصی عرض کردم، هم تشخیصی هم درمانی. خب من این رو قبلا گفتم تکرار نمی‌کنم، خدمات نازایی جزء خدمات سرپایی هستن. در قانون ما باید 70% تعرفه بخش دولتی رو پرداخت کنیم، حتی اگر من این رفت بخش خصوصی. اینجا استثناءً مصوبه مثلا دولت نشده که خدمات بخش نازایی که با اینکه سرپایی هستن معادل بستری 90% در نظر گرفته بشه، یک. و دوم در بخش دولتی 90%، در بخش خصوصی هم 90% تعرفه عمومی غیر دولتی. یعنی اونجا نمیگیم 90% تعرفه دولتی که گپش زیاد بشه، پولی که مردم از جیب میدن زیاد بشه. دقت کردید نکته مهمش در واقع اینجاست. خب قبلا عرض کردم اطلاع رسانی شده که ما اینجا قبلا سقف یک بار برای هر زوجین داشتیم در گذشته ها، اما الان این سقف تعداد برای زوجین برداشته شد. حتی یک زوج ناباربر میتونه در یک سال سه بار از مزایای خدمات تشخیصی درمانی نازایی استفاده کنن و هر سه بار رو ما تا سقف 90% پوشش میدیم. یک نکته دوم، در گذشته ما سقف سنی داشتیم که در حدود سن 44 سال و 11 ماه و 45 سال بود، الان این سن به در حدود 49 سال رسیده و این سقف هم تقریبا برداشته شده. خب محور بعدی که در باب در واقع بیان عملکرد باید بهش اشاره کنیم، موضوع افزایش دسترسی بیمه شدگان به مراکز طرف قرارداد هست که خوشبختانه ما هم در سال 1401 و هم سال 1402 دسترسی رو افزایش دادیم، تسهیل کردیم و توسعه قراردادها با بخش خصوصی داشتیم. یکی از همکارای خانم ساعتش رو نگاه کرد و گفت خیلی پیش از اون نه شده. نگاه کردم دیدم
من تا 20 بودم برگستم.
خیلی مرد دارد خدمت شما هست که در واقع توسعه دسترسی به خدمات سلامت یکی از محورهای اساسی در واقع ارائه خدمت در حوزه بیمه های پایه هست. ما تمام تلاشمون رو در سال 1401 و 1402 انجام دادیم که حد اکثر دسترسی فراهم بشه و واقعا از حد اکثر ظرفیت های قانونی و ظرفیت رسانه‌ای استفاده کرد. در جریان هست خوشبختانه ما در حال حاضر با تمام مراکز خصوصی بیمارستانی و مراکز جراحی محدود در استان که قبلا در اختیار بخش خصوصی در واقع که قبلا بخشی از اینها قرارداد نداشتن، امروز که صحبت می‌کنم خدمت شما با همه اینها قرارداد داریم. یعنی 100% بیمارستانی خصوصی و مراکز ارائه خدمت جراحی محدود و کلینیک‌های جراحی استان تحت پوشش هستند، که از جمله بیمارستان گوالی، بیمارستان خصوصی گوالی که از شهریور در واقع از شهریور شروع کردیم، در واقع از 1/8/1401 قرارداد منعقد شد و اجرایی شد و کلینیک و خود قرارداد نمیشیم و خوشبختانه اونجا هم از شهریور ما 1400 قرارداد بستیم. اخیراً که در سال 1400 باز کردن کلینیک و امید وابسته به بخش خصوصی و جهات دانشگاهی هست ولی خدمات مثل بخش خصوصی بنده خوشبختانه با این مرکز هم قرارداد منعقد شده. ما در حال حاضر با 954 مرکز 952 مرکز تشخیص درمانی قرارداد داریم و واقعا حد اکثر دسترسی رو ایجاد کردیم. تمام داروخانه استان اگر به عنوان یک نکته خبری قید بفرمایید به نظر مایز اهمیت هست. تمام داروخانه استان طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند. تمام آزمایشگاه طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند. تمام مراکز تراپی ها و رادیولوژی ها طرف قرارداد هستند و پزشکان عمومی پزشکان متخصص تمام افرادی که درخواست کردن ما در صورت که شرایطی داشتن قرارداد بستیم. تنها نکته ای که وجود داره تعدادی از هم در واقع مراکز ارائه دهنده خدمت مطب‌های فوق تخصصی هستن و بخشی از مراکز دندان پزشکی که خب تلاش داریم میکنیم که با همکاری سازمان نظام پزشکی استان و دانشگاه عمومی پزشکی در واقع ما بیاییم این رو هم تعدادش رو افزایش بدیم و موارد مشکلی به صفر برسونیم. و البته قانون هم در سال 1401 در بند کاف تبصره 17 تاکید کرده بود که انعقاد قرارداد و تمدید قرارداد در نظام پزشکی و دانشگاه باید بعد از گرفتن استعلام از بیمه ها انجام بشه. یعنی باید هر کسی که میاد قرارداد تمدید کنه به عنوان مؤسسه ارائه خدمت یا میاد قرارداد جدید ببنده حتما قبل از اینکه پروانه صادر بشه طبق قانون نظام پزشکی و دانشگاه مکلفن از بیمه ها استعلام کنن. اگر استعلام بیمه مثبت بود که در واقع انعقاد قرارداد رو درخواست دادن و اقداماتشون شده اون وقت میشه در واقع پروانه صادر بشه یا تمدید بشه. این بند قانونه. در قانون 1401 بند کافتبسره یفته بود، در قانون 2402 این تبدیل شده به بند لام تبسره هفته، بند ل تبسره هفته شده که اینجا باز همچنان مثل سال گذشته تأکید شده در قانون که حتما تمدید قرارداد و یا مجوز صدور مجوز جدید منوط به در واقع استعلام از بیمه های پایه است و باید این اتفاق بیفته. ما انشاءالله می‌کنیم که هر چی بیشتر با همکاری که اتفاق می‌افته در سطح استان ما بتونیم تعداد مراکزی که بیاد مطبایی که هنوز باقی موندن و قرارداد ترسن به انشاءالله بتونیم قرارداد بدیم. البته بیمه ها هم باید مکلف باشن که پرداختشون به موقع انجام بدن، تعهدشون به موقع کارسازی بکنن که رغبت و اشتیاق ایجاد بشه در بین مراکز ارائه دهنده خدمت در بخش خصوصی که بیان قراردادشون رو در واقع ببندن و دسترسی به مردم انشاءالله در حد عالی باشه. در همین راستا برای اینکه ما بتونیم انگیزه مناسبی رو در بخش خصوصی ایجاد بکنیم که قرارداد با اون ببندن یا قراردادشون تداوم بدن، من این نکته رو عرض میکنم که واقعا میخوام این رو اعلام بکنم به عنوان یک پیام مهم و یک خبر داره ارزش. این رو اعلام بکنم که بیمه سلامت در سال 1401 و 1402 انصافا پرداخت‌های بی‌سابقه داشته، پرداخت‌های بی‌سابقه که ما در تاریخ شاید مثلا 4 دهه نظام بیمه در کشور در این 4 دهه نداشتیم، بی‌نظیر بوده. ما در حال حاضر پرداخت داروخانه هایی که برای ما اولویت اول هست در این تامین نقدینگی ممکنه خود نگهدارشون مشکل بشن و دارو در سطح عرضه کاهش پیدا بکنه، اولویت اول ما در استان این رو به عنوان یک خبر یا یک تیتر خبر استان میتونم استفاده کنم، اولویت اول بیمه سلامت در استان همدان در بخش خصوصی پرداخت به داروخانه ها در اسرع وقت بوده. خوشبختانه در همین راستا ما مطالبات داروخانه ها رو 350 داروخانه 354 داروخانه استان رو در عمدتاً در هفته اول ماه بعد تسویه کرد. یعنی مطالبات برج 4 تیر ماه داروخانه استان در تاریخ 3/5/1400 تسویه شد و مطالبات برج خردادشون در تاریخ 4/4 تسویه شد. یعنی در کمتر از 3 روز 4 روز در مطالبات مرداد ماه داروخانه استان مطالبات مربوط بخش ارز ترجیحیشون در تاریخ در روز داروساز ما این رو پرداخت کردیم، یعنی 5 شهریور ما اون تمام مطالبات مربوط به ارز ترجیحی پرداخت کردیم. بخشی از مطالبات داروخانه استان مربوط به سمت دیوای باقی بوده که ان شاءالله اون رو در اسرع وقت انجام میدیم، شاید در همین روزهای آینده روزهای نزدیک انجام میشه. ما بتونیم عرضه این که عرض کردن میده که عرض ترجیحی بوده 70% مطالبات یک داروخونه است، 30% در واقع سهمی بیمه‌ای هست که ما سعی کردیم اون عدد بزرگتر و زودتر بازسازی کنیم، عدد کوچکتر رو گذاشته میکنیم با ترجیح. اما قطعا تا نیمه اول شهریور ما اون بخش دوم هم تسلیم میشه و این اتفاق اصلا بی‌نظیره. یعنی شما در عرض کمتر از 3 روز یا 4 روز تمام داروخانه استان رو که اسنادشون باید بیاد رسیدگی بشه، به تبدیل سند مالی بشه، چک کشیده بشه و پرداخت بشه یا به حساب واریز بشه. این در واقع اتفاق واقعا فوق العاده است که خوشبختانه انجام شد. در بخش مطب ها هم تا پایان تیر ماه ما تمام مطب ها تا پایان تیر ماه تسویه کردیم، مرداد ماه رو در دست پرداخت داریم. در بیمارستان های خصوصی هم تا پایان خرداد ماه رو ما تسویه کردیم، بخشی از تیر و مرداد رو هم در واقع ببخشید بخشی از تیر رو هم کارسازی کردیم. در دانشگاه علوم پزشکی داروخانه دانشگاه علوم پزشکی تا پایان اردیبهشت ماه تسویه شده و بحث درمانش هم باز تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت شده. به هر صورت تلاشمون بود که واقعا پرداخت در اسرع وقت انجام بشه. این در مقایسه با اعدادی که ما در گذشته داشتیم، در سالهای شاید 2-3 سال قبل اعدادی که داشتیم در جریان باشید، اعداد بالای 8 ماه، 10 ماه، 12 ماه، 13 ماه بوده. بعضی وقتا مطالبات یک مؤسسه 13 ماه تا 14 ماه تأخیر داشته که خوشبختانه الان ما می‌بینیم که با یک فاصله زمانی در حد 2 یا 3 ماه حد اکثر برای این کار صورت می‌گیره و مرداخت داره انجام میشه.
برای
علت عمده‌اش اینه که در سطح استان و در سطح ستاد بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت پیگیری های بسیار مجدانه‌ای شده که ما در واقع بتونیم به منابع پایدار مالی دست پیدا کنیم، چه در بحث افزایش درآمد همون از محل هم دریافت حق بیمه و چه در بحث در واقع کارسازی منابع مسبب دولتی و دریافت این منابع از سازمان برنامه بودجه و از خزانه کلی کشور. برصورت این یک تیم خیلی خیلی واقعا قوی و با تجربه، حالا من افراد بسیار با تجربه ای که شاید بعضیشون بیشتر از 25 سال سابقه کار اجرایی مدیریتی مستمر و موفق دارن، اینها جمع شدن و این کار خوشبختانه در طی سال 1400 استارتشون ما دیدیم. اون موقع من دانشگاه بودم، متوجه شدم که اینها دارن پرداختشون جلو میارن و بعد خب در 1400 که خودم در واقع از فروردین ماه حضور پیدا کردم اینجا، دیدم واقعا با چه جدیتی این در واقع کار داره انجام میشه. یک اقدام بسیار بی‌نظیری، اگر بخوایم وارد اون بحث بشیم مسائل فنی زیاد داره، ولی واقعا این ترمیم منابع مالی با توجه به همه مشکلاتی که در بخش اقتصادی یا در بخش منابع رو در دولت داریم، این واقعا یک هم اهتمام دولت بوده این قضیه، یعنی اولویت بوده بخش سلامت برای مجموعه دولت یک اهتمام میشه بوده و هم در خود سازمان بیمه سلامت هم که دوری میشه این بوده به اینجور شد با توجه به حضور افرادی با تجربه که هستن و کار بلد و خوشبختانه ما الان بدون کمترین مشکلی هم هم بدون کار پیش بردیم. اینها اتفاقات بسیار بزرگیه، شاید بعضی وقتا واقعا چون کارها انجام میشه به چشم نمیاد. اگر شما در نظر بگید داروخانه 7 ماه 6 ماه الان دارو منابعش در واقع تامین نشه و بدهکار باشه بیمه سلامت به داروخانه ها، شما قطعا بدونید که وضعیت اون در داروخانه استان به این صورت نخواهد بوده. الان شاید بیمه سلامت حتی داره جور بقیه بیمارا رو میکشه با پرداخت به موقع تامین منابع مالی مناسب داره انجام میده که اگر حالا سازمان دیگه هم بیاد هر در این نتونستن تمامن به صورت بزرگید نیمد که منابع پرداخت بشه، حداقل بخشی از نقدینگی داروخانه از این تامین بشه یا مواجه نشن با عدم منابع و شکل برگشتی و الی آخر که این میتونه تحقیق کننده باشه برای استان. خب به عنوان در واقع خبری هم که ما عرض بکنم، در سال 1401 ما ما بالغ بر 1100 میلیارد تومان، بالغ بر 1150 میلیارد تومان در بخش دارو، بستری و بخش سطحیه، یعنی بخش بهداشت و در واقع ما بالغ بر 1150 میلیارد تومان کارسازی اسناد مالی داشتیم و پرداختی داشتیم که نشون میده که در واقع بیمه سلامت 1150 میلیارد تومان از بار مالی رو از خانوارها برداشته و تقبل پرداختها رو انجام داده. در سال 1402 تاکنون در واقع ما از ابتدای سال تا الان حدود 400 میلیارد تومان اسناد رو بررسی کردیم، کارسازی رو پرداخت کردیم در بخش بهداشت، در بخش تخصیص درمان و دارو. من باز به نظرم بد نیست که یک اطلاعات و آمار جزئی‌تری رو هم در رابطه با عملکرد بیمه سلامت در این قسمت من خدمت شما بدم، در بخش مالی. در بخش مالی ما در سال 1401 1 میلیون و 800 هزار ویزیت در واقع پرداخت شده، در واقع بیمه سلامت پرداخت کرده. در سال 1402 در 5 ماهه تا الان بیش از 625 هزار ویزیت رو در واقع ما پرداخت کرده، ویزیت همکاران پزشک عمومی متخصص به تخصص. کل هزینه هایی که بیش از 625 هزار ویزیت در واقع پرداخت شده در این عربت در 1401 در کل سال 12 ماه 1,800,000 رو خورده بودی با 1,800,000 شما بزنیم. در واقع در کل هزینه های بهداشت و درمان که عرض کردم، ما درمان رو بالغ بر 950 میلیارد البته ما اگر این با بهداشت هم سرجم بزنیم همه 1,150 میلیارد که در 1401 ما در واقع 870 میلیارد تومان صرفا برای هزینه درمانی پرداخت شده و 1402 باز 5 ماه تا الان 400 میلیارد تومان بابت هزینه درمانی پرداخت شد. در بخش دارو در 1401 100 میلیارد تومان هزینه دارو بوده. 1402 در 5 ماه اول سال عدد بیش از 90 میلیارد تومان شد. یعنی ببینید چقدر پوشش بیمه اینجا افزایش پیدا کرده. ما 12 ماه 1401 بیش از 100 میلیارد تومان پرداخت داشتیم. در 5 ماه 1402 در بخش دارو تقریبا کمی بیش از 90 میلیارد تومان پرداخت دارو داریم که نشون میده اگرچه قیمت دارو افزایش پیدا کرده اما بیمه سلامت سعی کرده هم در بخش بیمه پایه و هم در بخش نرخ ارز ترجیحی سعی کرده پوشش مناسبی رو انجام بده و این هزینه اضافه به خانوارها تحمیل نشه، به بیماران تحمیل نشه. در بخش بستری اگه بخوایم آماری داشته باشیم، در 1401 ما 91,000 پرونده بستری بررسی کردیم. در سال 1402 در 5 ماهه اول 24,000 پرونده تاکنون بررسی شده و رقمی بیش از 167 میلیارد تومان. من عرض کنم بیش از 167 برای این همه شون خورده دارن دیگه، برای اینکه حرفمون هم گفتیم اشتباه نباشه من اون لغتی بیش از رو میگم. در سال 1402 تعداد 24,000 پرونده بستری داشتیم که بیش از 167 میلیارد تومان این 5 ماهه ما پرداختی انجام دادیم. خب این بحث عمل کرده مالی در سال 1402 و مقایسه با 1401 بود که اتفاق بازگولی بوده، در پرداخت ها کمک کرده، در پوشش مالی کمک کرده. نکته بعدی که باز هم در واقع یکی از اقدامات فوق‌العاده خوب بوده در سال 1401 و پدامانش در 1402 موضوع پوشش در واقع بیماران خاص و سرب‌العلاج هست که از طریق سرکود بیماران خاص و سرب‌العلاج شما می‌دونید که در قانون بودجه در بند نون تبصره 17 قانون بودجه 1401 و بعد در تداومش هم در 1402 تکرار شد. خوشبختانه ما در 1401 8966 بیمار سربالعلاج رو از محل صندوق برشون پرداختی داشتیم. 1402 این تعداد از محل صندوق به 13942 یعنی چیز نزدیک به 14000 نفر تا کنون در واقع تحت پوشش بودن.
باید
حتما زیر مدرک
سلامت باشن
همه بیمار رو
مقرد ارز کنم
بله الان ارز کنم یک کمی بحث فنی اونجا خیلی پیچیدگی داره، سعی میکنم که ساده شد در اونجا شما رو برای مردم بگیرسیم. ارز میکنم خدمت شما، پس ما در سال 1402 14000 بیمار از محل صندوق سربالعلاج بهره‌مند شدن. ارقامی که ما داریم در 1401 جمعش از زمان که صندوق بیمه سلامت در 1402 ما در واقع پرداختی که به کل در واقع هم سهم بیمه پایه هم سهم صندوق سربالعلاج همه رو که ما حساب می‌کنیم در پنج ماه اول امسال بیش از 105 میلیارد تومان ما در واقع پرداختی به بیماران خاص و سربالعلاج داشتیم که از این لحاظ در کشور در کارسازی اسناد و پرداخت اسناد سربالعلاج چهارمین استان کشور شد و این در واقع در بین 30 استان همچنان چهارمین استان در پرداخت پرداخت و کارسازی اسناد مربوط بیماران خاص و سربالعلاج بود که خب این برای ما جای خیلی خوشحالی داره. تمام تلاش می شد که پرداختی ها رو در سقف مسبب قانون انجام بدیم و در این مورد ما تلاش کردیم که همه افرادی که مشمول این پرداخت ها بودن تا سقف 50 میلیون تومان برایشون پرداختشون انجام بدیم و هیچ گونه تعدیلی رو اونجا قائل نشدیم. و من این رو اعلام کنم که هیچ پرونده سربالعلاجی در 1401 و تا الان در 1402 که طبق این قانون این مبالغ شاملش میشد رو ما مرجوع نکردیم، برگشت ندادیم. تمام پرونده ها رو پذیرش کردیم، رسیدگی کردیم، یا پرداخت کردیم، یا الان در مرحله در واقع ثبت در سامانه هاست و آماده برای پرداخت هستش. این هم اتفاق بسیار خوبی بود که در واقع انجام شد. در 1402 105 میلیارد تومان پرداخت برای بیماران سربالعلاج داشتیم که آمار بیماران سربالعلاجی که از این مزایای بهره‌مند شدن حدود 32 و 37 هزار من رو میکنم 32,769 اما چون 32,700 من بین 32 و 37 خیلی 32,769 بیمار در واقع از مزایای صندوق سربالعلاج چه در بخش صندوق و چه در بخش سهم بیمه پایه بهره‌مند شدن که عدد چه که عرض کردم 105 میلیارد تومان از کل هزینه درمان امسال مربوط به بیماران سربالعلاج و خاص بود که خب می‌دیدی بیماران درگیر در واقع هزینه خیلی سنگین میشن و بنابراین لازم هست که اونجا حمایت بیمه از اینا تقدیم بشه و اون کوشش باشه که فرآیند خوشبختانه با این اتفاقاتی که در صندوق سربالعلاج افتاد حمایت انجام میشه. همچنان در جریان هست که 5 بیماری خاص ما و اخیراً هم تدابیر ترابی در بخش دولتی هم اگر بهش اضافه کنیم 6 بیماری که 100% هزینه هاش در واقع اگر در بخش دولتی انجام میشه قد میشه بیمه سلامت هست شامل بیماری تالاسمی، ام اس، پیوند کلیه، دیالیز و هموفیلی. این پنج بیماری 100% از گوش در گوش بیمه سلامت. البته این سال رادیوتراپی در بخش دولتی هم حساب شده، ما هنوز بستان همیدان رادیوتراپی در بخش دولتی نداریم، بنابراین فعلا وارد این بحث نمیشیم. اما اون پنج بیماری رو 100% ما پوشش دادیم. در اون سوالی که شما فرمودید، ببینید با شروع سندروم سمبول علایق در 1401 تمام بیماران سه بیمه پایه بدون استثنا و با یک ضوابط یکسان در بیمه سلامت پذیرش شدن، پرونده‌هاشون بررسی شد و پرداخت شد. این مرد 1401 است. در 1402 اینجاش اضافه سخت میشه. در 1402 بعضی از بیماری‌ها در واقع در یک بسته خاص تعریف شدن. بیماری‌هایی که در بسته تعریف شدن که شامل 52 بیماری هست یا 51 بیماری هست، این بیماری‌هایی که در بسته تعریف شدن تا پایان مرداد ما بیماری پایه دیگه مکلف شدن خودشون پرداخت کنن، چون به صورت در واقع سرانه پولش از سازمان بیمه سلامت گرفتن. دقت کردید؟ یعنی بیمه سلامت مثلا 400 میلیارد به حساب بیمه تامین اجتماعی ریخت، گفت آقا بیماران خودتون رو خودتون کارسازی کنید. پس تا پایان مرداد ما بیمارانی که در واقع داخل بسته بودن، داخل بسته تعریف وزارت بهداشت بودن، این 51 بیماری هم شامل میشه، اینها از طریق بیمه تامین اجتماعی و بیمه ارتش پرداخت میشه. اما از شهریور ما مجددا اون بیمه اینجور شد همهش دور ما میدن. از شهریور ما باز هر سه بیمه پایه توسط بیمه سلامت در واقع رسیدگی میشه و کارساز میشه، به جز البته اون بیماری که بسته هستن. درست که اون 51 بیماری تداوم داره. پس اینجور شما بنویسید بیماری هایی که آخر مردم اشکالی هست نمیدونن که بسته خدمتی
چیه.
این بعد وقتی بسته خدمتی اینقدر داستان بزنه، اینقدر ما روش دعوا داریم که بحث بسیار پیچیده ایه. 56 بیماری هست که بسته خدمتی نداره، 51 بیماری داره، 107 بیماری. و برشان با شما اینجوری بگید که بیماری
سرطان
بیماریه که فکر کنم داره به دوی میشه بخنم. تو بسته است، آره تو بسته خدمتی.
سرطان
دیگه مشکلی. ولی خب
8 ماه
درگیر قبول نکرده. کی قبول نکرده؟ بیمه سلامت. نه ما همه پرداخت کردیم. 1400 که کلا پرداخت کردیم. یعنی اصلا هیچ سندی نبوده. 1402 تا 15 هم هر چی سند دو استان همدان، من کاری استان دیگه ندارم. استان همدان تا 15 حتی بقیه بیماری پایه هم قبول کرد. دو سال دو کنید
مریض که میده خدمت بگیره همچنان که سند بیمه پایه حساب میشه، سند صندوق سند داده جان که میبایست حساب بشه و مبلغی پرداخت نکنه. یا خیلی
متوجه این چی شد؟ ببینید ببخشید، یه ذره ما به هم کمک کنیم. ببینید من الان میرم بیمارستان، بیماری سرما خوردم یا اصلا بستری شدم، آپاندیس میخوام عمل کنم، میرم بیمارستان. وقتی که میرم بیمارستان، موقعی که میخوام تدخیص بشم، برگه صورتحساب به من داده میشه. چون در اون برگه صورتحساب نمیشه شده، مثلا ایشون بیمه پایش بیمه سلامت چون مال کارمند دولت است، یا فرض کنید کسی نشه بیمه تامین اجتماعی، سهم بیمه پایه خود به خود اون 90% اینجا محاسبه میشه. درسته؟ بنابراین بیمار دیگه درگیر پرداخت اون 90% نیست، فقط میره 10% فرانشیزش تامین میکنه. مثلا شما یه عمل جراحی طرف انجام میشه 10 میلیون تومان، 9 میلیون میذارن سهم بیمه پایه، خداحافظ شما، سند میره از ما میگیره، همون پولی که گفتین 1150 میلیارد تومان در سال، 10% خودش میخواد از جیب بده. درست شد؟ در رابطه با بیماری های سرورعلاج، چون سختی که بیمه پرداخت میکرد یه عدد پایینی بود و بعد یه گپی وجود داشت، مریض باید از جیب خودش مبالغ هنگفتی میداد، ما این صندوق سرورعلاج طراحی شد که میان در قالب خسارت از ما میگیرن. یعنی مریض پولشو میده، میاد 50 میلیون تومان تا سقف 50 میلیون از ما پولشو میگیره. درست شد؟ تا اینجا فرمایش های دکتر اینه، تمام تلاش بیمه سلامت وزارت بهداشت اینه که همه بیماری سرورعلاج، حالا الان میگیم 107 تا، ممکن سال یعنی میشه 157 تا، کسی که قسم نخورده بیماری سرورعلاج اینجوری که فقط 570 واقعا باشه، خیلی بیشتر از اینه. کم کم داره این دایره ای بزرگتر میشه. هدف ما اینه که تمام بیمارانی که میرن بستری میشن، بیماران صبوردار، همچنان که سهم بیمه پایشون همونجا حساب میشه و بیمار درگیر تامین منابع مالیش نیست، سهم صندوق صبوردار هم همونجا حساب بشه و بیمار آخر سر مثلا بیاد عمر دیگه ما مستقیم بجه که به مریض پرداخت کنیم بعداً در قالب خسارت، ما مستقیم در قالب اسناد بدیم به کجا؟ به مؤسسه. یعنی بیمار از جون منفعل بشه از مسئله مالی. الان بهتر شد دیگه مقدار. درسته؟ حالا 51 بیماری الان شامل این مسئله شده. هنوز 56 بیماری ما داریم که بستراش تعریف نشده. یعنی چی؟ یعنی بیمار میره حتی اگه مرکز دولتی میره باید پولشو بده بعد بیاد در قالب خسارت از ما بگیره. در قالب همون 105 میلیارد دیگه گفتم از ما پولشو جداگانه میگیره. بعد از هزینه کرد میگیره. ما هدف بود که بیمار در زمانی که میخواد ترخیص بشه هزینه کرد از جیب نداشته باشه بعدا بیاد خسارت از ما بگیره. همونجا تو صورت حسابو بله محاسبه بشه. واسه مریض دیگه درگیر مسئله مالی نشه. رابطه مالی بین من بیمه باشه و ارادنده خدمت، نه گیرنده خدمت. الان ما با گیرنده خدمت در واقع رابطه مالی داریم. یعنی پول میدیم به حساب شبای بیمار یا سرپرست اون خانوارش در اون واریز میدیم 50 میلیون 40 میلیون 30 میلیون هر چی که شامل میشه.
این مورد
الان 51 میلیونش شده دیگه. 51 شده. ماهی 2-3 تا 5 شد. چون باید تو سامانا تعریف بشه. حالا مشکل ما الان تقریبا بیمه سلامت با مرکز دولتی و خصوصی حل کرده. اون تو 51 بیماری حل شده. 56 تا باید بسته‌ها تعریف بشن به مرور کارگزاری بشن. چون باید کل کشور این بشین تو سامانه. مشکلی که تامین اجتماعی هست اینه که تامین اجتماعی سامانش اصلا بس نیست به بیمارستان‌ها. دیدی چی شد؟ ما الان سامانه به HIS بس شده. و 51 بیماری هم تعریف شده. الان مشکل ما اینه که 56 تا هنوز تعریف نشده. اما مشکل اینه که از 170 هیچ کدومش هم نمیتونه تعریف بشه. بنابراین یه مقدار این بحثی که در مورد مسائل مالی در خصوص اجتماعی هست، مال این مسئله فنی که خب طبیعتاً پیچیدگی‌های خاص داره و شاید بیماران نمیتونن اصلا درگیر ماجراها باشن و اصلا لزومی هم در درگیر باشن. خود تامین اجتماعی ان شاءالله مثل قرار شد تو شهریور ماه ان شاءالله البته قرار تو 31 این کار انجام بشه، ولی از قول من اصلا نمی‌رسید چون تامین اجتماعی چه ارتباطی به من نداره. من بر اساس اطلاعاتی که دارم دارم میگم. شما اگه موضوع داشتید از خود سازمان تامین اجتماعی رو پیگیری بکنید. ما این اصل تفکیک بیمار رو قائل هستیم که در کار هم دخالت نمی‌کنه. بنابراین بیمه تامین اجتماعی همین سامانه‌اش نپوسه بس کنم و بیمه سلامت بس شده بوده 51 بیماری. الان مریض که میره اگر در قالب اون 51 بیماری باشه دیگه پرداختی نداره. شما الان بیماران سرطانی که وارد مراکز درمانی دولتی میشن مطلقا ریالی پرداخت نمی‌کنن وقتی ترخیص میشن. صفر ریال. مراکز درمانی برای بیماران سرطانیشون صفر ریال. این در جریان باشه. مثلا بالای 400 میلیون هزینه
کرد.
کجاست؟ کجا رفته؟
بخش دولتی و خصوصی.
دولتیه
و چون
سرطانی
کاری
که
تو همه
قابلیت
درمان نداره
درست
داشته.
بعید
دارم. این حالا اجتماعی رفته مثلا برسید. اگر نشون درشون بفهم یه مواردی هست که ما
حالا اگه مورد خاصی می‌بینید الان ببینید بیماران سرطانی رو درست دیگه بیماران سرطانی در بخش دولتی این پرداخت اگر جایی غیر از اینه بایستی عللش بررسی بشه. این چی میگم؟ شاید رفته یه داروی خارجی نوشتن میتونم بید از بیرون تهیه کنید، شاید یه پرودز نوشتن بید از بیرون تهیه کنید. اینا موارد خاصه. گلوبالش اینه که الان ما تو رادیوتراپی هم اینجوریه. الان یک بیماری که بره بخش دولتی رادیوتراپی انجام بده رقمش بود 245 میلیون یا 180 میلیون هرچی که هست تمامش 100% توسط بیمه پرداخت میشه. بیمار صفر ریال پرداخت میکنه. هنوز اون با دانشگاه هم هم
بپرسیم
ما الان در وقت ها امروز در بخش دولتی ما هیچ پذیرشی از بیماران سرطانی برای رادیوتراپی نداشتیم و نداریم. هنوز این کارش دیگه نداریم. خب این هم از بحث در واقع عملکرد در صندوق صبورعلاج که من واقعا اعتقاد دارم صندوق تأسیس صندوق صبورعلاج یک حرکت انقلابی و یک اقدام تاریخی بود در کشور. یک اقدام تاریخی واقعا کمک کرد به بخش بزرگی از بیماران ما که هزینه های سنگین و کمشکنی رو باید متحمل بشن که الحمدلله اتفاق افتاد و امیدواریم که باز با توسعه در واقع همین صندوق و تامین بیشتر منابع مالی بتونیم خدمات بیشتری رو ارائه بدیم. هم بحث بعدی که در واقع محور بعدی و دیگر بحث ما باشه که عرض کردم اجرای طرح دارویار بود. تأمین منابع مالی برای اجرای طرح دارویار در استان همدان عرض کردم به خوبی انجام شد. ما جز استانهای پیشگام در پرداخت اسناد دارویی هستیم. عرض می‌کنم استانهای پیشگام شاید شما حتی ببینید که اولین استان کشور در پرداخت اسناد دارویی است. یعنی هیچ استان جلوتر از ما نیست، بلکه حالا استان همدان خوشبختانه روی سبقت رو در این زمینه رو میده. عرض کردم که ما تصویر برج 5 رو در شهریور ما انجام دادیم در روز داروساز و به همین معمار ماه قبل هم در هفته اول ماه بعد تصویر ماه قبل انجام شد که با بسیار بودیم. در بخش بیماران صعب العلاج یک خدمت ارزنده‌ای که در بیمه سلامت دوستان همیدان صورت گرفت در واقع انعقاد تفاهم‌نامه با مرکز خیریه در واقع رادیوتراپی مهدیه بود. یک اتفاق بسیار خوبی بود که در قالب تفاهم‌نامه ما تونستیم کاری کنیم که در مجموع بیماران هزینه پرداختیشون در بخش خصوصی بین 10-20% باشه. بعد خیلی از بیماران هم کمتر از 10% پرداخت کردن. بازم این اتفاق ویژه‌ای بود که صرفاً در استان همدان انجام شد و این قانون یک اقدام مناسب قابل بیان هست. تأمین منابع مالی و کاهش هزینه های بیماران نیازمند به خدمت رادیوتراپی از طریق بیمه سلامت انجام شد که خوشبختانه هنوز هم تداوم داره. انشاءالله که ما بتونیم هم تداوم خدمات رو به موقع انجام بدیم. خب من در پایان در واقع سعی کنم دیگه جمع‌بندی کنم. در پایان یک نکته رو به عنوان یک هدف مهم در بیمه سلامت من یاد بکنم در استان همدان و آن هم این هستش که یکی از هدف‌های مهم ما در بیمه سلامت همدان رسیدن به خدمت آسانی. ما تمام تلاش میکردیم و شعار ایجاد کردیم در خود بیمه، گفتیم خدمت آسان. فرضاً ببینید ما همه ما ها در دستگاه های مجموعه دولت خدماتی به مردم ارائه میدن طبق قانون و ضوابط هست، اما ما باید راهی رو بریم. همیشه تاکید ما تاکید شخص من این بوده که راهی رو بریم که ضمن اینکه قوانین ضوابط دستورالعمل‌ها و برنامه رو رعایت میکنیم کمترین دردسر رو برای گیرنده خدمت و ارباب ایجاد کنیم و به نوعی نه تنها دردسر ایجاد نکنیم، در واقع اینا شاید لغت خوب استفاده نکردم، نه تنها پیچیدگی در کار ایجاد نکنیم، بلکه سعی کنیم که با آسان کردن کارها ما خدمت رو آسان به مردم انجام بدیم و به دست مردم برسونیم. که برای این موضوع من دو سه مورد رو با من استاف در بیمه سلامت همدان اعلام میکنم. یکی در واقع بحث استقرار یک همکارمون در داروخانه دانشگاه علوم پزشکی بوده، یکی از همکاران بیمه سلامت که تایید نسخه داروی خاص و صعب العلاج و شیمی درمانی رو انجام میدن. خب این بیماران لازم بود حتما به اداره کل مراجعه کنن، در حالی که ما این فرآیند رو یک مرحله کوتاه کردیم و بیماری که میره برای تایید دارو به داروخانه ممکن یک قلم یا چند قلم از داروش نیاز به تایید داشته باشه، مجددا باید میومد به اداره کل. ما اومدیم با استقرار نیرومون که در واقع همینجا قدردانی می‌کنم از زحمات همکارمون در خود داروخانه بخش دولتی، در واقع اومدیم این خدمت رو آسان کردیم. موضوع دوم در بحث میز خدمت هست. در میز خدمت کاری که اتفاق افتاد فرآیندها به گونه اصلاح شد که الان میزان ارائه خدمت زمانش نصف شده و سرعتش دو برابر شده. این نکته بسیار مهمیه که ما بر اساس بررسی که انجام دادیم در چند ماه اخیر با افزایش یک نفر نیرو در میز خدمت، یک نیروی ثابت در میز خدمت، با تغییرات ساختاری که در میز خدمت انجام شد و با تغییرات فرآیندی خوشبختانه تونستیم زمان ارائه خدمت رو نصف کنیم، پس سرعت ارائه خدمت دو برابر بشه و میزان معطلی در مورد بیمه شدگان عزیز و بیماران نصف شد، که این واقعا یک اقدام بسیار با ارزشیه که شما دوستان خوب راجع به این موضوع تحلیل بکنید. خدمت آسان دیگری که ما در واقع در برنامه گذاشتیم این هستش که تمام ادارات شهرستانی رو مکلف کردیم به جای اینکه بیماران رو بفرستن برای پیگیری امور به اداره کل استان همدان، خودشون موضوعات رو پیگیری کنن، یعنی پرونده رو از بیمار تحویل بگیرن، اسناد رو به صورت الکترونیک برام بفرستن، مکاتبات رو انجام بدن و خودشون به جای اینکه بیمار دنبال در واقع اسناد و پرونده بدوه، خودشون حضوراً حتی شد بیان استان، چند پرونده، 10 پرونده، 5 پرونده با خودشون بیارن، به جای اینکه 10 نفر آدم از نهاوند و برای سرطان بیاد، رئیس هر اداره تا اونجایی که امکان داره به صورت الکترونیک و اگر نیاز به حضور داشت خودش بیاد و این در واقع اقدامات رو انجام بده. و من این رو به عنوان یک نکته منفی تلقی کردم، اگر از شهرستانی مراجعات بالا داشته باشیم، گفتم هر شهرستانی که مراجعاتش به اداره کل بیمه سلامت بالا باشه، این رو به عنوان یک نکته منفی در عملکرد رئیس اداره شهرستانی تلقی می‌کنیم. تلاش داریم می‌کنیم که حد اکثر در واقع خدمت در محل به افراد انجام بشه و این دوندگی‌هایی که متأسفانه این روزا وجود داره و معلومه این هم مشکلی که دارن اینها رو ان شاءالله کمترش بکنیم. این هم یک نمونه دیگه بود. و بعد در نهایت به نظرم یکی از بزرگترین کارهایی که ما می‌تونیم بهش افتخار بکنیم در راستای خدمت آسان همین کاری بود که انعقاد تفاهم‌نامه با مرکز رادیوتراپی مهدیه در واقع همدان بود که این باعث شد که بیماران متوجه نشن اصلا که چه اتفاقی در پشت سیستم داره میفته و بیمار مجبور نشد نقدینگی بالایی که برای پرداخت درمان در واقع رادیوتراپی نیاز هست رو تأمین بکنه و بعدا بیاد در قالب خسارت از ما بگیره. در ارتباطی که ما بر اساس تفاهم با مؤسسه ارائه دهنده خدمت برقرار کردیم، ما وکالتا به جای بیمار هزینه رو پرداخت میکنیم و بیمار دیگه در واقع این موضوع هم در واقع برای بیمار تسهیل شده. تلاش کردیم که حداقل 4-5 خدمت آسان رو ما در سال 1401 این دوم و همینطور 1402 در واقع در نیمه اول تقویت بکنیم و انشاءالله در ادامه هم هر جا لازم باشه این شعار رو برون شعار میبری در اداره کل بیمه سلامت تقویت بکنیم و تلاش بکنیم که انجام بشه. باز هم من در پایان هم از حضور شما عزیزان، فعالیت و مشارکتی که در انتقال اطلاعات و اخبار دارید، تلاشی که می‌کنید که عملکرد سازمان‌ها به خوبی بیان بشه و ادامه‌ای در حوزه دولت اتفاق می‌افته